خب نیمه دوم جلسه در اختیار جمعی هستش که توی این فاصله یکی دو ماه گذشته خودشون تشکیل شدن و تو موضوعی بحث کردن، ارادهشون هم جمعی هست. دوستان تواضع کنند باشید.
نام خدا، ما بحثی که توان داشتیم سه جلسه دو ساعت نیمی بودارم جمع شدیم، یکی از داشته و کامل و خدا کارم این مشترکه نسبتا و متوسط بود بزنید ابتدایی انوان بود. من بلی داشته ایم که جلسه بودید سال رو جمع شد خدا ترام هم بسید. دو تا بحث مسترکی موضوع هر داخل شد که بحثی که دوستان دارم میشه و میگه حالا این ترکم موضوع مانندی هم همون دو خلاصه میگم این بحثی که ما هم انجام بدیم که دوستی جلسه بیرسیم یه همونی که ما دنبال اثبات خدا میسیم دنبال اثبات این داشته ها میسیم. یعنی اگر رو این دید به اوزار کتاب یا حتی ذهنیات خودمون این دور باطلی رو بیم من روزم که دور باطلیه که من خدا رو اثبات کنیم قرار نیست ما داشت باید خدا رو اثبات کنیم. ما یک کتاب بگردیم ما اینکه اثبات کنیم خدا ترداره چیز قابل تردید است رو نمیده حالا برمان که شاید خودش ما تردید زیادی هم بشه بیشتر ما به این رسیدیم که خود اینجا دوستان فهمی پیدا کنن توان ترابی خدا هم محدود به مسئولیت تربر خود خود توی آمی من از خودش رو کنم با این دومی نکته این که بهش رسیم برای تو آیات 99 صده نماز و 31 رو قانونمندی خلوت دست میزنه ما این آیات نشون میده که همونجور که خلوت از اول بوده قانونمندیش هم همراهش برای خلوت هم این با ذات خدا همراه همین تعییز هم آقای قنی تو بیهنامه اعتماد یک مقاله داشته بودن تو سالگرد آقای متحدی اونجا من این بحثی کرده بودن که دعوای فلسفی بوده خیلی هم گفتن مثلا خلوت خداست از ذات خدا من خاطر مارکسیست ها به شکل بگویدن که میگفتن ما در ازلی عربیه ولی آقای متحدی تو نقدی که به اصول فلسفی در بشه آقای اسمان برای دعوای بزنن اونجا رو میگن که نه خلوت هم این ذات حالا برای چی این حکم میکنم یا نیاز اثبات این داشته ها قانونمندی ها نیست برست راه بشه ها نیست میکنم اثبات کنیم که مثلا جهان تردادی داره یا چون به این میخندش درکش میکنم بیشتر رو تایی بگم که فهم پیدا کنیم از اون تمام و بعد بهش دوار بشه و مسئولیت رو تدبر کنیم. برگیم خدمتتون از چند دیدن برای فهم تمام به ذهنمون رسید با هم مشترکم بحث کردیم جایی که مثلا دیگه خلوت تو شیش عملت و خلوت زمین در دو روزه بگم ما حالا ما وقتی شش روز گفتیم حالا بگم روزه خدا بزن تو که نمیشون که یه تراحی خداوند باشه یا آیه چهارده این هستی که میگه ما شما را در زمین جانشین کردیم یا بینید که شما در زمین چگونه عمل کنیم خود به نظر نشستن خدا در مورد عهد انسان و حساسیتش رو کجونش از این تراحی بروشن بینید که چگونه عمل میکنیم نشان نمیدونم یه درک پیام خود لوح محفوظ و کاربردهایی که کاربرد جای مختلف قرآن نشون میده که طراحی های کلامی نزد خداوند موجوده برای خلقتش مثلا به عنوان مثال بررسی کنید یا اینکه مدت مشخصی برای خلق ها گذاشته بعد از خلقهایی که مثال دادن این مدت مشخصی داشته باشه مدت مشخص گذاشتن برای خلق میشه از این طراحی وقتی ما نگاه میکنیم به همزار مثلا طراحی خودمون مهندسی بالاخره عملیه یه تغییر به کلی مطرح میشه بعد از به کلی مثلا جزئیاتش در استعدادهای هر کدوم از موادی که میتونیم مثلا بهتر به کار ببریم و بعد نتیجه پژوهش نیاز داریم بدون اینکه آدم مثلا این رو خدا رو نسبت به منده یک ذهنیت دادم بیان کنم وقتی تو قرآن میگرده اونه که سخت مدت مشخص براشون داشته یه نتیجه میخواد یا میگه لحظه نهیده نیست خلاصه اینکه هم اولش هم وسطش هم مواد و مسالش هم چیزی که آقای صابر گفتن بخواهم درس خدای فراهم رسید به زمین و آسمان به زمین گفتیم بیا گفتن ما برنامه پذیری آمدیم هم که چیزی این خودشون میگیم یکم کشف استعداد های پدیده ها کشف استعداد مواد همه دوستان این مهندس که بوده باشه میتونم پرده که ای با همین حالا من نمیام کالا رحمن نموزه این بوده یعنی دیگه انسان بعد اینکه یا آیه میزن تو آیه خشم در دیگه میان گفته میشه که خدا اگه میخواست میتونست خواستش رو به نه دیگه اجا نهی بشه یعنی نهی هم الان هست حالا این مثال ها بیشتر رو همین تردیه بزن گفتم اولش هم اساسی که ما تو بحث هم خصوصا در سوال را بشتیم در زمین و دوستان این که ما دنبال استفاده به اولی خدا نیست دنبال این که یک فهمی پیدا کنیم از تمام این طراحی که خدا داره اونم محدود به پروژه نه محدود به ذاتش و یک چیزی که قابل دسترس ما نباشه محدود به پروژه مشترک که بین خودمون قرار داریم جلسه مثلا پیریزی کنیم و بقید تئوریش از این لحاظ حالا این آیات ها من چند نمونه این مورد شده برای این تحلیلی از تحلیلی تو ادامه بحثم حالا دوستان که چند میشه این راجع کار کردنه میگن و بعد رابطش همین پروژه رو در از یه طریق دیگه ای هم چند طراحی خدا رو چند نمونه بررسی کنن یه نمونه رو دقیق‌تر بررسی کردن با خیال هم کنجکاوی هم که حس شد که تو قرآن مثلا داده زن خودشون بعد از انسان میتنمونی آب که ما بعد نگاه میباره پیگیری که به چه درد ما خوره اینکه تو پروژه مشترک چه راه خوشحالی داره من با همیشه مبردم یک نومه یک نومه سنم چه از سنم هم من برش رو میکنم
من نام خدا اینکه حالا من قرار اول شروع کنم به علت اینکه بحثم شاید مقدم تر بزن ولی اصلا لحاظ دوستم بهتر میکرد اونا شروع کنم ولی لحاظ اینکه شاید بحثی که من دارم میخوده به سری کلماتی باشی که بحث دوستان رو توضیح بده شاید بهتر باشی که من اول باشی ما آقا مهدی هم توضیح دادن توی همین آیاتی که ما میخونیم واقعا قصد هم این نیستش که اثبات کنیم که خدا مهندسه یا خدا طراحیه ما اینطور برداشت که اندیدیم این آیاتی که گزینش شد اینو میرسونه ما خودمون پیرامون خودمون که نگاه میکنیم میبینیم حرف قابلیه یعنی اینطور هست طراحی هست هر چیز به کناری رها نشده ما هم ارتباط های خاصی دارم حالا تو این زمینه من خودم به سه کلمه رو روش کار کردم تو قرآن یه سری آیاتی رو گلچین شده این آیات واقعا پر مفهومه حالا اگر تنها روی این کلمه روش صحبت میشه این فهم بنده است وگرنه ممکنه خیلی منظورهای دیگه هم برسونه خیلی مفاهیم عمیق‌تر هم داشته باشه این سه تا کلمه کلمه تدبیر و تقدیر و وزن من اول فکر میکنم در مورد وزن و تقدیر و تدبیر یه توضیح در مورد معناشون بدم بهتر میشه وزن از لحاظ مثلا لغوی معنی سنجش و اندازه‌گیری داره یا قدر و اعتبار مثلا وقتی میگن وزن کسی شاید به معنی اعتبارش و قدر اون باشه یا مثلا وقتی میگن کلمه میزان از قدر گرفته میشه این میزان حالا هم میتونه میزان فعل باشه هم میتونه میزان یا همون ترازویی باشه که ما انجام میدیم دومیش کلمه تقدیره که الاز لغوی معنی اندازه‌گیری معینی برای هر چیز یا یه کمیت یک شیء رو شما تعبیه میکنید یا بازم در مورد تقدیر این کلمه وزن شاید خیلی قشنگتر تقدیر رو توصیف کنه که اخیصا میگن قدر فلان کس یعنی اعتبار و احترام میشه و در مورد کلمه تدبیر که معنی چاره اندیشی در یه کاریه. حالا نه لزوما از سر بیچارگی، برای اینکه عواقب اون کار سنجیده بشه و دنبال اون کار بشه، اون کار اداره بشه، چاره‌ای برش اندیشی بشه. حالا یه خود توضیح دقیق‌ترم بهتر می‌دونم اینطوری بدم که تقریر شاید بشه گفتن انداز برای از لحاظ قرآنی، یعنی این که برای هر شیء یک اندازه مشخصی و یک استعداد مشخصی قرار دادن، یعنی از جانب خدا یک ایجاد استعدادی و قابلیتی و شاکلهی در اون هر شیء قرار بگیره. و از اونطور که از آیات برمیاد یک مسئولیتی هم متوجه ما کرده که به اون اندازه و قابلیت معین شده در اون خودمون پی ببرید. در مورد کلمه تدبیر، این آیاتی که اینجا هست یه مفهومی خیلی کلی رو که خدا خواسته بدون هیچ تعارفی اول همه آیات معین کنه، خودش یه تدبیرگر کل معرفی کرده. قبل از اینکه سراغ بقیه مسائل بره، مثلا در یونس 3 آیه 3، پروردگار شما خداییست که آسمان ها و زمین را در 6 هنگام آفرید، سپس بر عرش استیلا یافت، کار آفرینش را تدبیر می کند، شفاعتگری تو پس از اذن او نیست، این است خدا پروردگار شما، پس او را بپرستید آیا پند نمی گیرید. کاملا نشون میده که خدا خودش معرفی میکنه. حالا من بقیه آیات میخونم، خودش به عنوان یک مدبر اول و محیط بر اون خلقی که کرده، بر اون سیر اون خلق و استعداد اون خلق معرفی میکنه. سجده آیه 5، کار جهان را از آسمان گرفته تا زمین اداره میکند، آنگاه نتیجه و گزارش آن را آن در روزی که مقدارش آنچنان که شما آدمیان برمیشماری 1000 ساله است به سوی او بالا میرم. یا یه از آیه سوره رعد آیه 2 قسمتیش که میگه خداوند در کار آفرینش تدبیر میکند، تدبیر میکند و آیات خود را به روشنی بیان میکند، مینماید، امید که شما به لقای پروردگارتان یقین حاصل کنید. مورد دومی که توی این آیات کاملا مشخصه، خداوند همین که خودشو تدبیرگر کل نشون میده، یک مسئولیتی هم از انسان میخواد، یعنی اونم تدبیر، اونم مدبر میبینه و ازش میخواد که فکر کنه، سوال میکنه هیئت انسان که آیا این تدبیری که در کار تو شده، در خلق تو شده، تو به اون فکر نمیکنی، تو به اون تدبر نمیکنی. خدا کسیست که آسمان ها رو زمین رو در 6 هنگام آفرید، آنگاه بر عرش استیلا یافت، برای شما غیر از او سرپرست و شفاعتگری نیست، آیا باز هم پند نمیگیرید؟ اینان همان کسان هستند که خدا آنان را لعنت نمود. حالا چه لعنت به اون معنای دوری درستر مفهوم رو برسونی که دور نمود و گوش دل ایشان را ناشنوا و چشمهایشان را نابینا کرده است، آیا به آیات قرآن نمی اندیشند؟ یا یک آیه 31 سوره یونس که همش پرسشه که کیست که از آسمان و زمین به شما روزی میبخشد، یا کیست که حاکم بر گوش ها و دیدگان است، و کیست که زنده را از مرده بیرون میآورد و مرده را از زنده خارج میسازد، و کیست که کارها را تدبیر میکند. خواهم گفت خدا، پس به گویا پروا نمیکنید. این پرسش های مکررت کاملا نشون میده که اگر یه خود بهش بیشتر دقت بشه که واقعا خدا برای چی پرسش میکنه. این پرسش نشون میده که وقتی از انسان میخواد که فکر کنه توی این اداره امور، نشون میده که این انسان خودش قابلیت و قدرت تدبر رو داره. و با توجه به آیه که تو آیات سوره بقره هستش که میگه نفخت فیه من روحی، کاملا نشون میده که این تدبیرگری خودش هم در انسان قرار داده و این سوالایی که ازش میخواد و اونو همش فرا میخونه به این که فکر کنه، نشون میده که از اون میخواد که به این قابلیت ها هم برسه. کلمه دوم که من فکر کنم خیلی دارم باید تندتر مطرح کنم، کلمه تقدیره. خداوند در قرآن این کلمه رو که خیلی هم حساس روش استفاده میکنه، خودش با این کلمه نشون میده خودشو یه ترازوی توزیع‌گر قدر استعدادهای هستی نشون میده، یعنی خودش رو طوری معرفی میکنه که تمام این قدرها و اندازه‌ها رو او تعیین کرده. یه چند تا آیه نمونه، همون که آفرید و هماهنگی بخشید و آن که اندازه‌گیری کرد و راه نمود و از آسمان آبی به اندازه معین فرود آوردیم و آن را در زمین جای دادیم و ما برای از بین بردن آن مسلمان تواناییم. یا فرقان آیه دوم، همان کسی که فرمان روایی آسمان ها زمین از آن اوست و فرزندی اختیار نکرده و برای او شریکی در فرمان روایی نبوده است و هر چیزی را آفریده و بدان گونه که در خور آن بوده اندازه گیری کرده است. در مورد بعدی که توی کلمه تقدیر کاملا توی این آیات مشخصه، خودشو علاوه بر این که این خالق این قدرهای درون خلایق میدونه، خودشو مقصندار اونا هم میدونه، یعنی کاملا بیان کرده که این تقدیرهایی که قرار گرفته مقصنش دست منه، یعنی گنجینه اونا دست منه، مخصوصا در مورد کلمه آب که برمون توضیح میدن کاملا این آیات مشخص شده. مورد دوم که دوباره تو این کلمه مشخص میشه اینه که انسان رو فرا میکنه به این که راه پیدا کنه، از نگاه کردن به این تقدیرها و اندازه ها، از اون میخواد که به این اندازه ها و تقدیرها به دقت نگاه کنه. 99 انعام به میوه آن به میوه و نیز باغ‌های از انگور و زیتون و انار همانند و غیر همانند خارج نمودیم، به میوه آن چون ثمر دهد و به طرز رسیدنش بنگرید. قطعا در اینها برای مردمی که ایمان می‌آورند نشانه هاست. اوست که ستارگان را برای شما قرار داده تا به وسیله آنها در تاریکی‌ها یه خشکی و دریا راه یابید و انسان را فرا می‌کنه که به اینکه راه پیدا کنه از این تقدیرهایی که خدا درون اونها قرار داده. و مسئله آخری که من فکر وقتم دیگه تموم شده در مورد اینه که خداوند برای خلق خودش زمان گذاشته، کاملا توی این آیاتی که آورده شده نشون میده که هم در مورد انسان هم در مورد هستی، هم موقعی که اونو خلق کرده به زمانش اشاره کرده و هم خودش رو قادر به اون دونسته که تنها منم که میتونم این زمان رو از اون بگیرم، این زمانی که برای رشدش به او دادم و ازش هم مرتبا سوال خواهم کرد. و آخرم من این تقدیرها رو ازش یه حالا قانون نمیشه گفت ولی کاملا مشخصی که از این مرحله در مرحله و خلق در خلق کردن این آیاتی که نشون داده، مثلا گفته اگر درباره برانگیخته شدن در شکی، پس بدانید که ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه، سپس از علقه، آنگاه از مضغه، دارای خلقت کامل و احیانا خلقت ناقص، تا قدرت خود را بر شما روشن گردانیم و آنچه را اراده میکنیم تا مدتی معین در رحمها قرار میدهیم. هم مدت را اشاره کرده، هم خلق در مراحل خلق، آنگاه شما را به صورت کودک بر وزن کودک برون میآوریم، خلق دیگه، سپس حیات شما را ادامه میدهیم تا به حد رشدتان برسید و برخی از شما زودرس میبینید و برخی از شما به غایت پیری میرسند، به گونه ای که پس از دانستن بسی چیزها چیزی نمیداند و زمین را خشک میبینید، ولی چون آب بر آن فرود آوردیم به جنبش در میآید و نمو میکند و از هر نوع رستنی ها نیکو میبینید. منم فکر کنم این آیه آخری که بحثم باش جمع کنم کاملا آیه تمام بیشتر از صحبت منم نشون میده، آیه 40 سوره طه، خدا در مورد موسی با موسی که صحبت میکنه سیر و طراحی خودش رو توی زندگی و تقدیر موسی نشون میده. اول او رو به این آگاه میکنه که موقعی که تو به دنیا اومدی و اون مسائل برات پیش اومد که اونو به آب انداختیم، ما بودیم که به مادرت آرامش دادیم، و بعد که تو به هیته فرعون رفتی باز ما بودیم که تو رو به مادرت سپردیم تا در آغوش او روش پیدا کنیم. این قسمت قشنگ سهم خودش رو از پشتیبانی از موسی به موسی میگه. و قسمت دوم آیه این قسمت رو موسی میگه که تو خودت هم سهمی رو برای رشد استعدادهای خودت نشون داری و بهش میگه که تو بارها آزمایش پس دادی و در شهر مریم موندی و نرفتی، مثل یونس نبودی که زیرش بزنی. و در آخر آیه هم میگه سمجت علی قدر نیا موسا، یعنی در حالی که به اون قدر کافی آزمایش شده بودی و به اون اندازه کافی رسیده بودی، ما تو رو به اون پیامبری رسوندیم. حالا حالا اون اول کارش بود. خیلی ممنون.
به نام خدا. من همینطور که دوستای قبلی نشاره کردم دنبال اثبات توان خدا در فرایند هستی نبودم. فقط میخواستم در حد فهم خودم یه درکی داشته باشم از توان خدا در فرایند هستی. از اونجایی که انسان، زمین و آب از مهمترین آفریدهای خدا هستم و خدا هم کتاب آخرش به عناصر طبیعی که مهمترینش آبه یه توجه خاصی داشته، سعی کردم که تو این خط خدا در آب بذاری ریز بشم. آب یا همون ما در لغت به معنی هر مایع غیر جامد، حالا چه مطلق باشه، چه آب مطلق باشه، چه مذاب، ولی وقت به صورت آب مطلق به کار میره منصوب به همون آب خالص خدا. آب تو خلقت به نظر میرسه که دو تا وظیفه داره و چند تا صفت، که حالا وظایفش یکی حیات دهندگیه و دیگری هم حلال کردن. برای حیات دهندگی میتونی دایه 22 سوره بقره و آیه 48-49 سوره قرآن هم اشاره کنید که تو 22 سوره بقره ما میشه آن خدایی که برای شما زمین را گسترد و آسمان را برافراشت و فرو بارید از آسمان آبی که به سبب آن بیرون آورد نیروهای گوناگون برای روزی شما، پس کسی را مثل مانند او قرار ندهید. و در آیه 48-49 سوره قرآن هم ما میشه که و خداوند آب را از ابرها پایین فرستاده و به وسیله آن زمین را پس از مردنش حیات داده است. توی این آیات وظیفه رویش و زایش به عهده آب گذاشته شده که خیلی مهمه، ولی وظیفه دوم آب هم که همون حلال کنندگی هستش، حلال کردنه، آیه 64 سوره اعراف میشه بیان کرد. چون آن رسول آمد او را تکثیر کردم، ما هم او و پیروانش را در کشتی نجات نشاندیم و آنان که آن را الهی را تکثیر کردم به آب حلال غرق کردیم که مردم بسیار نادان و توبه بودن. اما بعد از وظایفی که کتاب آخر به عهده آب گذاشته شده، یه سری صفات هم که لابلای آیات این کتاب اصلا خداوند به آب نسبت داده شده که من چند تا از اینها رو درآوردم: طهارت، جریان، فرامانی، گوارایی، ریزش. در مورد طهارت آب تو سوره فرقان آیه 48، اون کسی است که بادها را بشارتگران پیش از رحمتش فرستاد و از آسمان آبی پاک کننده نازل کرد. این صفت طهارت و پاکیزگی تو این آیه به آب نسبت داده شده و این هم صفتیه که دارندگان این بس محبوب و به قول معروف مورد رحمت خدا هست. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. صفت بعدی جریان آبه. سوره ملک آیه 30، بگو به من خبر دهید اگر آبهای سرزمین شما در زمین فرو رود چه کسی میتواند آب جاری و گوارا را در دسترس شما قرار دهد. تو این آیه علاوه بر رفتن آب و افت منابع آبی کره زمین، صفت معین رو به آب نسبت داده خدا. کلمه معین داره که دو سایه احتماله. احتمال اول این که از مادهی عین مشتق شده باشه که در این صورت معین به معنی قابل رویت و ماء معین آبی که به چشم بیاد و قابل دسترس باشه. دوم این که معین از مادهی ماء مشتق شده باشه که در اون صورت معنی ما به معنی جریان آب هستش و ماء معین یعنی آب جاری و قابل دسترس. یه نکته دیگه که از اونهایی میشه فهمید اینه که آب به امر و فرمان الهی و اون خدمت ویژه خودش به گونه‌ای طراحی شده که به اعماق زمین فرو نمیره، یعنی این مواد تشکیل دهنده آب باب به خاک و بستر زمین به گونه‌ای هستش که مانع فرو رفتن آب به عمیق‌ترین سطح کره زمین میشه. یه صفت دیگه صفت فراوانی آب سوره جن آیه 16 بیان میکنه که اگر آنها در راه ایمان استقامت ورزند با آب فراوان سیرابشان میکنه. توی این آیه خداوند آب و پاداش و مزد افرادی که در راه صراط حق پایداری و استقامت میکنن قرار میده. و بعدی هم گوارایی آب سوره مرسلات آیه 27، و در آن کوههای استوار و بلندی قرار دادیم و آب گوارا را به شما نشاندیم. از جمله صفاتی که در قرآن به آب نسبت داده شده کلمه فراته. فرات در لغت عرب به معنی شیرین هستش. تو این آیه ابتدا اول به کوههای بلند سربرافراشته اشاره شده و بعدش هم به سیراب کردن انسانها به وسیله آب گوارا و شیرین، که به نظر میرسه بین کوه و آب مطلوب و گوارای نسبتی وجود داشته باشه که خودش کوه میتونه منبع ذخیره منابع آبی میباشه. بنابراین میتونیم اینجوری بگیم که بین کوه، باران و آبی ارتباط تنگاتنگی هم وجود داره. صفت آخری که به آب نسبت داده شده ریزش هستش. توی این لبه آیه 14 و از ابرهای بارانزا آبی فراوان نازل کردیم. صفتی که خداوند تو قرآن به آب مطرح کرده کلمه سجاجه. سجاج از ماده سج هستش به معنی جریان و ریزش و ماء سجاج آبی که جریان و ریزش داشته باشه. تو نهایه این که در نهایه باید بگم که آب تو قرآن اهمیت خیلی عمیقی بهش داده شده. خداوند تو آیات متعددی که انسان توصیه میکنه که در آب تفکر کنه و شکر این نعمت رو به جا بیاره. از جمله آیات 68 تا 70 سوره واقعه. آیا به آب شما نوشید اندیشیده اید؟ آیا شما آن را از آب نازل کردید یا ما آن را نازل میکنیم؟ هر واقع پایین آب گوارا را تلخ و شور قرار میدهید، پس چرا شکر میکنید؟ به نظر میرسه که تو قرآن بعد از انسان آب با ارزشترین آفریده خداوند باشه. چون که و اینکه خدا به انسان میگه که آیا در آب اندیشیده اید، واقعا با آدم شوخی نداره، تعارفی نمیکنه. این جمله یه جمله عددی نیستش، بلکه واقعا آدم رو تشویق میکنه که در این خلقش فکر کنه، اندیشه کنه. یه سری ویژگی من برای آب مطلوب و مورد نیاز بشر بیان میکنه و میگه که آب باید پاکیزه باشه، در دسترس باشه، خوشگوار باشه، شیرین و ریزان و جاری باشه. حالا به نظر من این ماییم که باید با تدبر توی این نشانه ها به مطلوب خودمون برسیم. کمه اینکه نمونه بارزش آقای حسن مهندس بازرگان، ایشون به این صفت به نظر توجه کرد و آب رو تمام لوله های خونه تهران به جریان انداخت، جاری کرد آب رو. تو یه دینامیس می‌طراحی شده، تدبیر اندیشیده شده و این ما هستیم که باید با تدبیر، با تدبر تو این نشانه ها و تو این دینامیس تدبیر خودمون رو با تدبیر خدا هماهنگ کنیم. و به نظر میاد تدبیر کاملا دو سویه باید باشه. این ما این که باید تدبیرمون رو با تدبیر اون هماهنگ کنیم. به عنوان مثال مثلا آب داره یه خاصیت منحصر به فردی آب داره، یعنی تمایل به کشش به سمت بالا رو داره و علارغم به خاطر همین خاصیتش هم هستش که این قابلیتی داره علارغم نیروی جاذبه زمین تو گیاهان به سمت بالا حرکت میکنه و مواد معدنی که گیاه لازم داره تا بلندترین درختان رو میرسونه. یا تو زمستون آب از سطح به سمت زمین به سمت پایین یخ میزنه و این قابلیتی داره که شناور باشه ماهی‌ها تو زمستون بتونن آب مورد نیاز خودشون تامین بکنن. یا اینکه داره نقطه جوش و انجماد خیلی زیادی هستش و این باعث میشه که ما در محیطی که زندگی میکنیم با این نوسانات متغیر هوا بتونیم زندگی کنیم و دمای بدنمون 37 درجه خودش رو حس بکنه.
مورد من یه بانومندی هست، جهان هست. این بانومندی گوشم از یه ترابی به بودگردی که قرآن ما توصیه میکنه که این بانومندی اولا بشنسیم هم بدیم و بعد در حسیل بانومندی هرکم بودیم که تو بانومندی و ترابی مهندسی و خدا از بار هستیم دار مایساره. این ترابی این بسیار آیمان بروازه من در این کلمه این که بارو برای میشه بگیرم قدره همه زرفیت های تدیگه ها استعداد تدیگه ها هم مثال یک که زده موسا موسا هم بزنونم به تقنیلی ها موسا این موسا رو به زرفیت ها و زرفیت ها استعداد ها که تو بهش برخواد بهش رسید. حالا تو همه یه پدیدهای ما رو جالب سالی ببینیم، یعنی مثلا اگر اینکه بخواد حتی از نشانه ها به خدا برسه و حتی از نشانه ها به اثبات خدا برسه، کشف دینامیسم استعدادهای هر پدیده ای به انسان کمک میکنه که فاطمه خانم همراه بشه با اون دینامیسمی که تو خودش تو همون پدیده خدا برگذاشته. ما اینطوری فهمیدیم که از خدای فرامنده است، خداوند برای هر تکلیفی یه قدر ظرفیتی گذاشته و همه این قدر ظرفیت ها هم در اختیار خود و در اختیار در اختیار انسان هم کلن در هستی تدبر در این قدر و استعداد، یعنی کشف و قدر و استعداد و رسیدن بهتون رسوندن خودتون رو به قوه به قوهان بهتر کردن. تو آقای این مثال دادم به واقعا این بخواهم مثلا را بسیم کنم و فکر به این باشه سوی واقعا اگر شکر نکنی تر خوشی میشه شکر میزدم یه نفر کمانی کمانیه ما خدا را که قذب نکنم که قانونش که سنتش نکنم و همین مثال را که شکرم صفتها و استعداد ما این هاست تو این مسیر میکنم از با خدا بیدارم از وزیفه هم جانشینی هم تحقیق بکنیم تربیه های خدا بسته تبدیل جانشین خدا خیلی مفهوم یعنی همین داده